در صبحانه با خبر امروز از سرگیری گفتگوها در وین برای احیای برجام، تهران به پذیرفته شدن خواسته هایش تاکید کرد. آمریکا میگوید رسیدن به توافق بستگی به تصمیم ایران دارد. تایید رسمی برگزاری گفتگوها میان تهران و ریاض عربستان خواستار مشاهده رفتارهای قابل تایید ایران شد. تشکیل پرونده قضایی برای کشته شدن دو کارگر معدن دامغان، مقام‌های محلی از تعطیلی بخشی از این معدن خبر دادند. دیکتاتوری و عشق ممنوع، نگاهی به فیلم گاو باز لطیف من ساخته ی فیلمساز شیلیایی. بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، با مجله صبحای صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. چهارمین دور از نشست‌های کمیسیون مشترک برجام دیروز در وین در حالی برگزار شد که ایران و آمریکا همچنان می‌گویند خواستار احیای این توافق هستند. تهران اعلام کرده که اگر خواسته هایش تأمین شود برای از سرگیری تعهداتش جدی است. در مقابل واشنگتن هم گفته رسیدن به توافق امکان پذیر است، اما به تصمیم سیاسی تهران بستگی دارد. همزمان روند نزولی نرخ دلار در بازار ایران متوقف شده، روندی که از روزهای گذشته و با ابراز خوشبینی مقام های ایران به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در هفته های آینده آغاز شده بود. گزارشی از نازآفرین میرزا خیلی.
دور چهارم نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز در وین. تهران و واشنگتن هر دو برای رفع مشکلات اصلی بر سر احیای برجام چراغ سبز نشان دادند. به دنبال تازه ترین نشست از این مذاکره هایی که حدود یک ماه پیش آغاز شد، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در توییتی گفته که در وین توافق شده به روند گفتگوها سرعت دهند.
کمیسیون مشترک برجام در جلسه امروز خود دور جدیدی از مذاکره ها بر سر احیای کامل توافق هسته‌ای را آغاز کرد. شرکت کنندگان درباره لزوم سرعت گرفتن این روند توافق کردند. به نظر می رسد هیئت‌های مذاکره کننده آماده‌اند برای دستیابی به این هدف هر اندازه که لازم است در وین بمانند.
پیش از آغاز مذاکره های جمعه، فرانسه از اعضای 4+1 با ابراز نگرانی از نزدیکتر شدن ایران به ساخت یک سلاح هسته‌ای گفته بود که ایران موضع مناسبی در راستای احیای برجام اتخاذ نکرده. با این حال به دنبال نشست دیروز، یکی از اعضای اتحادیه اروپا در وین میگوید همه عزم خود را برای احیای برجام جزم کردند.
شرکت کنندگان در این نشست مذاکره ها را در سطح های مختلف ادامه می دهند که هدف آن اجرای کامل و مؤثر برجام توسط همه طرف ها و بازگشت ایالات متحده به این توافق است.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید خواستار بازگشت به این توافق است، به این شرط که ایران هم به تعهدات برجامیش بازگردد. حالا در نشست‌های وین، گرچه تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام توافق نظر دارند، اما بر سر تحریم‌هایی که ایران خواستار لغو آن شده و شیوه انجام آن هنوز به توافق نرسیدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات وین گفته بود که نمی‌داند تهران چقدر در بازگشت به تعهداتش به برجام جدی است.
ما چند هفته است که در وین با شریکان اروپایی خود به همراه روسیه، چین و همانطور که می‌دانید به طور غیر مستقیم با ایران در حال مذاکره هستیم. فکر می‌کنم نشان داده‌ایم که در هدفمان در راستای بازگشت به برجام جدی هستیم. و آنچه که هنوز نمی‌دانیم این است که آیا ایران آمادگی اتخاذ تصمیمی مشابه را دارد؟
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران می‌گوید که بر اساس تصمیم رهبر جمهوری اسلامی باید تمام تحریم‌های ایران لغو شود و اگر هم واشنگتن بخواهد مذاکره ها را طول بدهد، تهران از ادامه آن منصرف خواهد شد. با این حال در روزهای گذشته رسانه‌های مختلفی به نقل از منابع آگاه از تصمیم آمریکا برای آزادسازی منابع مالی ایران خبر دادند، اما واشنگتن این موضوع را چند بار رد کرده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید هر اقدامی برای احیای برجام باید دو طرفه باشد.
گزارش ارائه شده در این باره که ما به طور یک جانبه در حال ارزیابی آزادسازی منابع مالی ایران هستیم درست نیست و ما این موضوع را پیشتر هم اعلام کرده ایم. همونطور که گفتیم هر حرکت اساسی توسط ایالات متحده باید بخش از فرایندی باشد که از سوی هر دو طرف انجام بگیرد.
از سوی دیگر تهران میگوید که مذاکره ها در مسیر درستی حرکت میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم ها شکسته شدند و واشنگتن راه دیگری ندارد.
طرف های ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231 راه دیگری وجود نداره و این پیروزی دولت در ماهای پایانی است. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی پیشاپیش مذاکره های روز جمعه از گزارش های پرس تیوی درباره مذاکره های وین انتقاد کرده بود. آقای واعظی میگوید که پیشرفت مذاکره ها در وین روند بازار را نزولی کرده بوده، تا اینکه این رسانه با خبرهای به گفته او نادرست باعث افزایش قیمت ها شده. با نزدیکتر شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دولت ایران در تلاش است تا از یکی از بزرگترین انتقادها به خود، یعنی مدیریت ضعیف اقتصادی، رهایی یابد. حالا دولت حسن روحانی امیدوار است بلکه بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها بتواند به بازارهای مالی و ارزی داخلی شوک وارد کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای در وین بار دیگر از سر گرفته شده، موضوع فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان از سوی شماری از کشورهای خاورمیانه و غربی با نگرانی دنبال می‌شود. این در حالی است که تهران و ریاض برای حل اختلاف‌های منطقه‌ای خود تاکنون بیش از یک بار دیدار داشتند. وزارت خارجه عربستان ضمن تأیید گفتگوها با ایران اعلام کرده که ریاض خواستار مشاهده رفتارهای قابل تأیید تهران خواهد بود. دیروز اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل حمله لفظی کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی انجام مذاکرات با ایران با میانجیگری عراق را تایید کرد، خبری که پیش از این رئیس جمهوری عراق تایید کرده بود.
سوال مستقیمی می‌کنی. بیش از یک دور، نمیگویم چند دور، اما مذاکرات بسیار مهمی بود. مهم اینه که عراق بتونه این نقش خوب رو میان طرفهای منطقه ایفا کنه.
رائد قرملی، مدیر کل برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه عربستان سعودی، به خبرگزاری رویترز گفته است که ارزیابی ریاض از این مذاکرات بر پایه عملکردها خواهد بود، نه اظهار نظرها. عربستان سعودی از منتقدان سیاست‌های ایران است و بارها بر این مسئله تأکید کرده است.
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمیش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش. ما امروز با شرکایمان در منطقه به منظور یافتن راه حلی برای این معضلات همکاری می‌کنیم و امیدواریم آن را پشت سر بگذاریم و رابطه‌ای مثبت و مفید برای همگان داشته باشیم.
پیش از این گزارش‌ها حاکی از آن بود که جنگ یمن و حمایت تهران از حوثی‌ها و همچنین توافق اتمی قدرت‌های جهان با ایران از محورهای مذاکرات است، توافقی که خروج دولت پیشین آمریکا از آن با تایید ریاض همراه بود. اما اکنون مذاکرات در وین برای بازگشت آمریکا به این توافق در جریان است. نخستین مذاکرات میان تهران و ریاض پس از حمله 4 سال پیش برخی حامیان حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران و در نهایت قطع روابط میان دو کشور.
چیزی که مهمه این هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده، این رو به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات منطقه‌ای میدونسته و همین فکر ادامه خواهد داشت.
همزمان وزیر امور خارجه قطر خواستار گفتگو میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایران برای کاهش تنش‌ها در منطقه شده است. تحولاتی همزمان با روز موسوم به قدس در ایران که در آن رهبر جمهوری اسلامی به شدت به توافق عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل تاخت.
طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاش‌های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است.
سال گذشته امارات و بحرین، دو کشور همسایه جنوبی ایران که متحد عربستان سعودی هستند، و همچنین مراکش و سودان با اسرائیل توافق عادی سازی روابط امضا کردند. اسرائیل که در پی توسعه این توافق هاست، مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی را از اشتراکات با این کشورها می‌داند.
اسرائیل و همه کشورها در جهان عرب نه تنها در پیشبرد صلح کنار هم هستند، بلکه برای مقابله با بزرگترین دشمن صلح در خاورمیانه، یعنی جمهوری اسلامی هم متحدند. جمهوری اسلامی به شکلی عمد و پیاپی به همسایگانش حمله می‌کند. متحدان تروریستش دست به خشونت در سراسر خاورمیانه می‌زنند، از جمله در عراق، سوریه، یمن، غزه و البته در لبنان.
با وجود خبرها از مذاکرات، اما علاوه بر شدت گرفتن جنگ در یمن، حمله به منافع آمریکا در منطقه که گروه‌های تحت حمایت تهران به انجام آن متهم هستند هم شدت گرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین از روز جمعه از سر گرفته شد. دامن گوریز ما را همراهی میکنه، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، واشنگتن گفته اگر ایران تصمیم سیاسی بگیره، رسیدن به توافق در عرض چند هفته امکان پذیر میشه. چه تصمیمی باید گرفته بشه؟ یعنی الان مذاکرات منتظر تصمیم ایرانه؟
دور بر شما و بینندگان عزیز، این سومین دور مذاکرات هستش و آمریکا در عمل کاری که داره انجام میده اینه که این مطرح میکنه در رسانه‌ها که جمهوری اسلامی تصمیم سیاسی برای اینه که قبل از انتخابات به تعهدات برجامی خودش پایبند باشه رو نگرفته. تصمیم سیاسی به این معنا هستش که بخشی از تحریم‌ها، ولی نه همه تحریم‌ها که اونجوری که آقای خامنه‌ای مطرح کردن، رو بشه پا به پای تعهدات برجامی در عمل لغو بشن، تعلیق بشن، و همچنین تعهدات برجامی به خصوص بازگشتن به سانتریفیوژ هایی که در برجام ازش صحبت شده که در این مدت این سانتریفیوژ ها گسترش پیدا کرده، اینها کنار گذاشته بشه. این قطعا روشی است برای امریکا برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره که با همه تعلیق تحریم ها موافقت نکنه، بلکه با بخشی از اون تا قبل از انتخابات، چیزی که اتفاقا تهران هم دنبال اون هست، به خصوص دولت آقای روحانی.
به خواست علی خامنه‌ای اشاره کردید، همزمان با روز قدس در ایران علی خامنه‌ای به کشورهای منطقه حمله کرده، حمله لفظی، و گفته که عادی سازی با اسرائیل به نتیجه نمیرسه، در شرایطی که ایران خودش به دنبال برقراری روابط با کشورهای منطقه است و حتی در حال مذاکره با عربستان. این گفته ها چه پیامدهایی بر روابط خواهد داشت؟
گفتهای جدیدی که نیست، قطعا گفتهایی هستش که همیشه مقامات جمهوری اسلامی برای به وجود آوردن نوعی اتحاد در درون خودشون و با جوامع مسلمان از امتیاز ضد یهودیت و ضد اسرائیل استفاده میکردن و الان هم همینه. البته گفتهای دیروز یا پریروز آقای سلامی، یعنی فرمانده کل سپاه پاسداران، گفتهای خیلی مهمی بود که در اون مطرح کردن که نه فقط مقامات اسرائیلی رو در شمال عراق، بلکه موشک‌هایی هم که زده شده، تا الان یک موشک مشخص نزدیکی 30 کیلومتری تاسیسات هسته‌ای اسرائیل به طور تلویحی کار سپاه پاسداران یا نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران بوده و این نکته خیلی مهمیه برای اسرائیلی‌ها و این تهدیدات رو خیلی جدی‌تر می‌گیرن تا سخنان آقای خامنه ای رو. در نهایت خانم ملکی، امریکا و الان اعراب هم نقش دیگه رو بازی میکنن تا اسرائیل. امریکا و اعراب الان جمهوری اسلامی رو با گفتگوهایی رو که دارن در عمل قوم که اسرائیل هم استفاده نیروهای کینتیک خودش برای اتفاقی در نطنز افتاد و یا احتمالاً اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد نسبت به عقب روندن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تا حدودی به نظر میرسه که گزارشات نشون میده که غنی‌سازی کاهش پیدا کرده، کیفیت و کمیتش. از این جهت یک مقداری هماهنگ با هم هستن اسرائیلی‌ها، اعراب و امریکا برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو از نظر هسته‌ای و از نظر منطقی دستش رو کوتاه بکنن. البته اگر تحریم ها تعلیق بشن و دلارها به سمت تهران روانه بشن اون وقت قضیه فرق خواهد کرد.
دامون گوریز در کنار ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما همونطور که گفته شد خبرهای گوناگون و گاه متضادی در خصوص چگونگی گفتگوی احیای برجام و آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران به گوش میرسه. خبرهایی که به گفته دولت ایران باعث متوقف شدن روند کاهشی قیمت دلار در این کشور هم شد. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، در صورتی که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه و دارایی‌های ارزی ایران آزاد بشه، تا چه اندازه در حل مشکلات اقتصادی مؤثر خواهد بود؟
خب باید به خاطر داشته باشیم که این دارایی‌ها به شکل فوری و فوتی و به شکلی که مطلوب حاکمیت ایران احتمالاً آزاد نخواهد شد. حالا به فرض اینکه این دارایی آزاد بشن و وصول بشه، با توجه به تنگناهای عظیم اقتصاد ایران که خودش رو در کسر بودجه و عدم تراز اقتصادی در ایران نشون میده و ما ثمرش رو به شکل تورم افسار گسیخته‌ای که رو به فزونیست و همچنین بیکاری گسترده می‌بینیم و فقیر شدن خانوار، به نظر نمی‌رسه که این منابع بتونه این مشکلات خیلی بزرگ رو در کوتاه مدت حل بکنه. البته باید به خاطر داشته باشیم که این منابع اگر آزاد بشه، ریخت و پاش در حاکمیت داریم، فساد مدیریت داریم، ناکارآمدی داریم و البته اولویت‌های حاکمیت هم اموری است بجز مسائل اقتصادی. همون جوری که به هر حال می‌دونیم مسائل منطقه‌ای و کشورگشایی و اموری از این قبیل، و به نظر نمی‌رسه که حتی اگر این پول دستشون برسه با ریخت و پاش پول بشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد. کما اینکه تجربه گذشته هم نشون میده با ریخت و پاش پول در بازار یا میان مردم نمیشه مشکلاتی مثل بیکاری و تورم رو حل کرد.
آقای علوی، بازار ارز طی هفته‌های گذشته روند نزولی رو تجربه کرد، اما چرا گرانی و تورم کالاهای مصرفی و به خصوص کالاهای اساسی همچنان ادامه داره؟
خب به این دلیله که تورم در ایران ساختاری است و منشأ درونی داره. حالا هرچند افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی میتونه تورم رو ببره بالا، منتها روی رابطه متقابل هست میان تورم و به هر حال افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی، منتها کفه تاثیرگذاری بر این به اصطلاح عوامل و متغیرهای داخلی به این معنا که با کسر بودجه دولت، ناترازی داخلی، سیل نقدینگی سرازیر شده. کما اینکه تازه‌ترین اطلاعات هم نشون میده که در سال گذشته ما یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش نقدینگی رو داشتیم. بنابراین تا وقتی این نقدینگی اینجوری سرازیر میشه و ما تورم بسیار بالا داریم، طبیعی است که کاهش ارزش دلار یا ارزهای بین‌المللی نمیتونه خنثی بکنه به این تورم رو، به بالعکس میشه اینجوری تصور کرد که در آینده نزدیک خود این افزایش تورم تأثیر میگذارد در ارزش پول ملی، قدرت خرید اون رو کاهش میده و قیمت ارزهای بین‌المللی دوباره بالا خواهد رفت.
خب با همین ادامه بدیم آقای علوی، در صورتی که احیای برجام به نتیجه برسه، آیا میشه امید داشت قیمت ارز دوباره بالا نره یا ثابت بمونه؟
خب به قیمت ارز تابعی از متغیرهای بسیاری از جمله مسئله تنش‌های داخلی، تنش‌های بین‌المللی، اینکه در آینده بشه به شکل کارآمد از منابع استفاده کرد، رشد اقتصادی، چشم‌انداز روشنی ما نداریم برای اینکه این متغیرها حل بشه. یعنی الان اگر فرضاً اون منابع آزاد بشه و اگر این تنش‌های بین‌المللی باشه چه اتفاقی میفته؟ طبیعی است که ما فرار سرمایه رو خواهیم داشت از ایران و این طبیعیه که قیمت ارزهای بین‌المللی رو بالا می‌بره. یا فرضاً اگر رشد اقتصادی نباشه و این تورم ادامه پیدا بکنه که ما شاهدش هستیم، طبیعی است که دوباره ارزش ارزهای بین‌المللی بالا خواهد رفت. بنابراین مسئله اساسی در کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی مسئله تورم، افزایش نقدینگی، کسری بودجه است و اینها رو نمیشه در کوتاه مدت و به اشکالی که الان حاکمیت در پی اون حلش کرد. بنابراین باید انتظار داشت که تورم ادامه داشته باشه و در بلند مدت هم ارزش ریال ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی البته کاهش پیدا خواهد کرد.
احمد علوی ما را همراهی میکرد، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. در حالی که کمتر از یک هفته تا نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، یک عضو شورای نگهبان میگوید داوطلبان بعد از ثبت نام و تایید صلاحیت هم ممکن است تا آخرین لحظه و قبل از برگزاری انتخابات صلاحیتشان رد و از دور انتخابات خارج شوند. شورای نگهبان اخیراً شرایط جدیدی را برای ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده که با انتقادهای گسترده‌ای روبروست. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اگر بخوایم واقعا این مشارکت فعال رو در انتخابات داشته باشیم، باید این فضای بسته رو یه مقدار باز کنیم.
صحبت‌های محسن هاشمی رفسنجانی در مورد فضای بسته انتخابات ریاست جمهوری 1400. بسیاری از ناظران معتقدند ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور درباره تعیین شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری فضای انتخابات را یک دست در می‌کند. منتقدان شورای نگهبان بر این باورند که این نهاد با تعیین شرایط حداقلی برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قوه مقننه را دور زده و به جای اینکه فقط ناظر بر انتخابات باشد، نقش قانونگذار را هم بازی می کند. اصول 99 و 118 قانون اساسی ایران نقش نظارتی را برای شورای نگهبان در انتخابات قائل شده است.
خب به هر حال خیلی جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید داره که انتخابات مستقل هست و آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌های نوروزی خودش صحبت از این کرد که نقش و اثر من به اندازه یک نوجوان 16 ساله در انتخابات هست. اما خب در واقعیت ما یک شورای نگهبانی داریم که شاید الان مشکل اصلی بس انتخابات در این شورا هست. از 12 عضو این شورا 6 نفر فقیه هستن که به صورت مستقیم توسط رهبر مشخص میشن. حالا از ویژگی های این در واقع فقها که در اصل 91 قانون اساسی هم آمده این که فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان باشه. این که تفسیر عادل و آگاه چی هست در واقع همون مسئله است که برمیگرده به اون به هر حال بحث حالا خود رأیی یا به هر حال سرنوشتی که قرار هست توسط یک نفر و با سیاست یک نفر در کشور تعیین بشه.
در مصوبه جدیدی که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده آماده است،
داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از این پس باید حداقل 40 و حداکثر 75 سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، فوق لیسانس یا معادل آن و دست کم 4 سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبت نام گواهی عدم سوء پیشینه ارائه کنند.
یکی از منتقدان این مصوبه آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات است. او در پیامی توییتری به این مصوبه اعتراض کرده و از حسن روحانی خواسته که زیر بار این مصوبه نرود. تفسیر رجال سیاسی و مذهبی در اصل 115 همواره مورد بحث بوده است. علی خامنه‌ای در سال 95 سیاست‌های کلی انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرد تا مصداق رجال سیاسی و مذهبی را تعیین و اعلام کند. شماری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی با واگذاری سیاست‌های کلی انتخابات به شورای نگهبان به جای مجلس در سال 95 قصد مهندسی کردن انتخابات را دارد. همزمان یکی از اعضای شورای نگهبان اعلام کرده که داوطلبان بعد از ثبت نام و تایید صلاحیتشان حتی تا آخرین لحظه قبل از برگزاری انتخابات ممکن است صلاحیتشان رد شود.
در جامعه هم خب به هر حال هیچ گونه رغبتی برای طرفداری یا برای حمایت کردن از اصلاح طلبان وجود نداره یا حداقل بسیار کم هست، اما در این حال حاکمیت هم این ریسک رو نخواهد کرد که پای با اصلاح طلبان رو وارد انتخابات بکند.
این در حالی است که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم به دلیل عادلانه و آزاد نبودن انتخابات در ایران شرکت در آن را رد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
پیکر بیجان دو کارگر معدن تزره دامغان پس از 6 روز سرانجام از زیر آوار بیرون آورده شد. معدنچیانی جوان که همزمان با روز کارگر و بر اثر ریزش بخشی از تونل معدن زغالسنگ در عمق 70 متری محبوس مانده بودند. اما این اولین بار نیست که کارگران معادن ایران دچار حادثه می شوند و حتی جانشان را از دست می دهند. گزارش ببینیم از مهیار سهماسبی.
6 روز زیر زمین ماندند، زیر این آوار در عمق 70 متری. میلاد روشنایی و اصغر افضلی هر دو کمتر از 40 سال داشتند، متأهل بودند و اینجا در 50 کیلومتری دامغان در معدن تزره کار می‌کردند. 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر ساعت 12 ظهر ناگهان سقف کارگاه تونل شماره 42 معدن فرو می‌ریزد و این دو محبوس می‌مانند.
بخشی از کارگاه استخراج اینجا دچار ریزش شد. در واقع 35 متر از 60 متر کارگاه استخراج اینجا دچار ریزش شد.
بنابر گزارش رسانه‌های ایران، کار جستجو برای پیدا کردن این دو کارگر معدن با تیم‌های تخصصی هلال احمر و 5 تیم 30 نفره و با حفر تونل‌هایی ادامه پیدا کرد. سرانجام و پس از 6 روز جستجو، روز پنجشنبه تیم‌های نجات اعلام کردند که جسد دو جوان دامغانی را یافتند.
الان در حال حاضر ما این دستگاه رو به حساسیت بالا قرار دادیم و متاسفانه نتونستیم زنده یابی بکنیم.
ساعت 8 شب روز شنبه پیکر میلاد روشنایی و حدود 3 ساعت بعد پیکر اصغر افضلی از زیر آوار بیرون کشیده شد. هنوز دلایل وقوع این حادثه روشن نیست، اما اسماعیل غنیان مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از تعطیلی تونل 42 این معدن تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت آن خبر داده و دادستان عمومی دامغان هم میگوید برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است.
به چنانچه قصوری و تخلفی در کار باشه به نحو جدی و قاطعانه برخورد خواهد شد.
همه ساله تعداد زیادی از کارگران معادن ایران به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی مخصوصا از سوی کارفرمایان دچار حادثه می شوند. از جمله آنها فاجعه انفجار در معدن یورت آزادشهر که اردیبهشت ماه 4 سال پیش اتفاق افتاد و 43 کارگر معدن جان خود را از دست دادند. پس از آن حادثه کمیته حقیقتیاب مقصر حادثه را کارفرما یعنی گروه مالی مهر اقتصاد وابسته به قرض الحسنه بسیجیان معرفی کرد. اما در نهایت شرایط کاری در این معدن تغییری نکرد و 3 سال بعد در بهمن ماه 99 6 کارگر به دلیل کمبود تجهیزات دچار گاز گرفتگی شدند.
اگه ببین تو خودت میگه اگه ایمنی داشت چرا این اتفاق بود؟ اگه دبیدو به هوا رو داشت چرا این اتفاق؟ فقط اینا بخش خصوصی درست کردن. بخش خصوصی مایش اینه. مایش اینه مردی فقط به فکر زغال و پوله.
پول میگیره.
به فکر جان من که نیست که.
شرکت معادن البرز شرقی و زیر مجموعهش معدن تزره هم در جریان سیاست‌های خصوصی سازی در دولت دهم واگذار شده و پس از آن تا مدت‌ها با مشکلاتی مثل تأخیرهای چند ماهه در پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود. حادثه جاری این معدن در حالی در 11 اردیبهشت اتفاق افتاد که طبق قانون کارگران در روز کارگر تعطیل هستند و معلوم نیست که علت اصرار به کار کارگران در روز کارگر چه بوده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پس از قم، آذربایجان غربی و بوشهر در استان یزد هم مواردی از ابتلا به ویروس کرونایی که در هند جهش یافته شناسایی شده. گفته می شود منشأ شیوع این ویروس جهش یافته تعدادی از کارگران هندی مشغول به کار در یک واحد صنعتی در یکی از شهرهای استان یزد بودند. به نوشته خبرگزاری های داخلی همکنون همه اتباع هند در ایران به طور کامل قرنطینه شدند. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
پای ویروس کرونایی که در هند جهش یافته به یزد هم باز شد. بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی این استان، مبتلایان به این نوع ویروس از کارگران هندی و ایرانی یک واحد صنعتی در اشکزر بودند. پس از گزارش موارد مشکوک کارگران این واحد صنعتی به کرونای جهش یافته در هند، نمونه 11 تن به تهران ارسال شده و ابتلای تعدادی از این افراد به نوع جهش یافته هندی کالیفرنیایی تایید شده است. گونه جدید ویروس کرونا که در حال حاضر در هند شایع شده، موجب بالا رفتن بی سابقه شمار مبتلایان و جان باختگان در این کشور شده. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در حال حاضر همه اتباع هندی در ایران به طور کامل در قرنطینه هستند. پیشتر گزارش شده بود که ویروس جهش یافته در هند در استانهای قم، آذربایجان غربی و بوشهر شناسایی شده. اما اوضاع پایتخت، معاون ستاد کرونا در تهران با اشاره به اینکه پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد، از تداوم این وضعیت تا یک ماه آینده خبر داد. طبق گزارش‌های رسمی، روزانه بیش از 10,000 مراجعه سرپایی به مراکز درمانی در تهران اتفاق می‌افتد و تعداد بستری‌های روزانه حدود 1400 تن است. در پی بحرانی شدن وضعیت کرونا در کشور و به ویژه تهران، مدیران بیمارستان‌های پایتخت بارها درباره بحرانی شدن خدمات رسانی، پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها و کمبود دارو و اکسیژن هشدار دادند.
Waiver of intellectual property should be taken seriously.
اما در جهان، در حالی که چالش‌ها بین شرکت‌های سازنده واکسن کرونا و سازمان بهداشت جهانی بر سر لغو مالکیت معنوی واکسن‌ها و ارائه فرمول آنها برای تولید انبوه ادامه دارد، روسیه از ثبت واکسن تک دوزی اسپوتنیک خبر داد. این واکسن که اسپوتنیک لایت نام گرفته، طبق گفته مقامات روسیه فقط با یک دوز تزریق حدود 80% ایمنی ایجاد می‌کند. طبق گزارش‌ها تاکنون 8 میلیون تن از شهروندان روسیه دو دوز واکسن اسپوتنیک وی دریافت کردند. روسیه میگوید میزان اثر بخشی دو دوز از این واکسن حدود 98% است. با این حال، آژانس دارویی اروپا هنوز مجوز استفاده از واکسن‌های روسی را صادر نکرده، اما برخی کشورهای اروپایی از این واکسن خریداری کردند. اما در آن سوی جهان و در ژاپن، پیرترین فرد جهان که قصد داشت مشعل المپیک توکیو را حمل کند، از شرکت در این مراسم کنارگیری کرد. خارومه کین تاناکا 118 ساله گفته که نگران انتقال ویروس کرونا به سایر افرادی است که در خانه سالمندان در کنار او زندگی می‌کند. حمل مشعل المپیک از ماه مارس آغاز شده و تاکنون 8 مورد ابتلا به کرونا در ارتباط با حمل این مشعل گزارش شده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کامیار علایی، رئیس سنستو بهتاش جهانی و آموزش بین الملل، همراه ماست از آمریکا. آقای دکتر علایی، از امروز فعالیت صنفی گروه های شغلی 1 و 2 در تهران مجاز اعلام شده، مثل کارخانه های تولیدی، مراکز خرید سرباز و سرپوشیده. در شرایط حال ایران که حتی ویروس جهش یافته در هند و آفریقای جنوبی هم در این کشور دیده شده، آیا این بازگشایی ها تصمیم درستی است؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا جای تعجبه در حالتی که ما میبینیم که ایران در معرض خطر ورود ویروس جدید جهش یافته کرونا از هندوستان هست و وضعیت مرگ و میر واقعا بسیار شدید هست، یک دفعه میان این تصمیم رو میگیرن و این در واقع در تناقض هست با گفته دیگه که در واقع بین شهرها میخوان قرنطینه ایجاد کنن. چطور میخوان قرنطینه ایجاد کنن ولی مراکز باز باشه؟ قطعا باز بودن این مراکز باعث شدت بیشتر تماس افراد هستن و قطعا 2-3 هفته بعد نتیجه وخیمش قطعا دیده خواهد.
آقای دکتر، همین ویروس نوع هندی که در یزد گزارش شده از یک واحد صنعتی گویا منتشر شده، مقامات بهداشتی ایران زمان واکسیناسیون کرونا در این کشور رو اعلام کردن. به هر حال یکی از راه‌های نجات این کشور میتونه واکسیناسیون باشه. آقای دکتر، بنا به زمان‌بندی که اعلام شده تا دی ماه امسال همه گروه‌های بالای 18 سال واکسینه میشن، این چقدر به حقیقت نزدیکه با توجه به شرایط ایران از نظر دسترسی به واکسن؟
بله، در واقع ما باید واقع‌بین باشیم. شما نگاه کن، جمعیت ایران حدوداً 86 میلیون نفر هست و ما باید اگه بخوایم ایمنی دست جمعی ایجاد کنیم، باید 85% این جمعیت، یعنی عدد 71 میلیون نفر در واقع پوشش پیدا کنه. اگه ما بخوایم تا در واقع اون زمان این 71 میلیون رو پوشش بدیم، یعنی روزانه باید 300 هزار نفر واکسینه بشن و با توجه به تجربه‌ای که ما در چند ماه گذشته داشتیم، این غیر ممکن هست. این فقط یک بحث به نظر من شعاری یا انتخاباتی هست و در عمل نمیتونن به این عدد برسن.
فکر میکنین اصلا اگر قرار باشه در این اتفاق بیفته با واکسن های تولید ایران خواهد بود و یا قراره که واکسن وارد بشه یا میتونن اصلا واکسن بخرن؟
من نگرانی که دارم این هست که با توجه به این همه اهمیتی که به واکسن داخلی دادن و بدون اینکه منتظر باشن و ببینن مرحله سوم کارآزمایی بالینیش تمام شده و یا اثر بخش بوده که بعد بیان در واقع تولید عمده کنن، از الان دارن اعلام میکنن که دارن وارد فاز تولید عمده میشن و این نگران کننده هست که در واقع به خاطر اهداف سیاسی این بحث سلامتی رو قربانی کنن. و نگرانی دیگه این هست که ممکن هست که در واقع پوشش واکسیناسیون داشته باشن یا واکسن داخلی رو انجام بدن، ولی اگر این واکسن مؤثر نباشه ما بعد از 2 ماه 3 ماه با یک بحران مواجه خواهیم بود. به خاطر همین من بعید میدونم که تنها بخوان با واکسن داخلی به این پوشش یا به تاثیرپذیری مؤثری دست پیدا بکنن.
آقای دکتر، از موج 4 صحبت شده، یک سری از مقامات میگن موج رو رد کردیم، گروهی میگن هنوز در موج 4 هستیم، تا 2-3 هفته آینده همچنان وضعیت بحرانی است. واقعا این همه حالا اختلاف نظر در آمار و ارقام و در مورد اطلاعات، فکر میکنین که آیا این مدیریت به کجا داره میبره این وضعیت کرونا رو در ایران؟
ببینید، مشکلی که ما داریم این هست که اعدادی که گفته میشه مخصوصا موارد مرگومی تنها بسنده است به موارد قطعی گزارش شده. به خاطر همین ممکنه 2.5 برابر این موارد واقعی مرگومی به دنبال کرونا باشه. بر اساس خود آمار گزارش شده ما هنوز میزان مرگ روزانمون عدد بسیار بالایی هست. به خاطر ما هنوز در موج 4 هستیم و ما با گزارش هایی که در طی چند روز گذشته اعلام شد در مورد ویروس هندی و ما میدونیم چه مرگ و میری در هندوستان ایجاد کرد، قطعا متاسفانه در طی هفته های آینده موارد مرگ و میر افزایش پیدا خواهد کرد. به خاطر من فکر کنم ما هنوز در موج 4 هستیم و با این اقداماتی که همونطور که شما گفتید داره صورت میگیره، کسب و کار باز میشه، قطعا وضعیت همچنان باقی خواهد ماند.
کامیار علایی ما رو همراهی کرد، رئیس سنستو بهتاش جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
درود باشه.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت‌ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی ندیدم پشت چدریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گرون شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
گاواز لطیف من داستان یک عشق ممنوعه همجنس گرایانه در دهه 80 را روایت می‌کند، زمانی که یکی از دو ضلع این عشق می‌خواهد پینوشه رئیس جمهور دیکتاتور شیلی را ترور کند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با کارگردان این فیلم رو با هم ببینیم.
دیکتاتوری پینوشه، مبارزه سیاسی و یک رابطه عاشقانه ممنوع با هم گرد می آیند تا فیلم گاوباز لطیف من ساخته رودریگو سپولودا بر اساس رمانی به همین نام نوشته پدرو لمبل را شکل دهند. فیلمی شیلیایی که داستان رابطه یک مرد زن پوش با یک چریک انقلابی جوان را در سال 1986 روایت می کند، زمانی که این چریک در صدد ترور پینوشه است.
گاوباز لطیف من رمانی از یه نویسنده شیلیایی به نام پدرو لمبل که یک فعال حقوق همجنسگرایان بود، یه تاریخ نگار که این تنها رمانشه. به محض اینکه خوندمش فکر کردم فیلمنامه خوبی برای فیلم از توش در میاد. بعدم خودش هم به من گفت که وقتی مینوشت به ساختن فیلم از روی اون فکر میکرد.
تلاش برای ساخت فیلم بر اساس این رمان از سالها پیش آغاز شده بود و با مرگ نویسنده در سال 2015 با تأخیر بیشتری همراه شد، اما سرانجام فیلم سال گذشته کامل شد و سفرهای جشنواره خود را با جشنواره ونیز آغاز کرد.
I was very loyal to the novel in the main core of the story he tells.
من در هستی اصلی رمان به اون خیلی وفادار موندم. خیلی جالب بود چون سه زاویه دید داشت. یه داستان عاشقانه است که داره گفته میشه، اما نه مثل داستان‌های عاشقانه دیگه. یه داستان عاشقانه مخصوصه که در اون یک پیرمرد که حالا زنه با این مرد جوان ملاقات میکنه و این در واقع یک عشق غیر ممکنه که باید مخفی بمونه. همجنسگرا بودن در دهه 80 در شیلی باید مخفی میموند چون تا سال 1990 قانونن ممنوع بود. پس اینجا یه رازیه که باید مخفی بمونه. همینطور فعالیت های این مرد جوان که میخواد رئیس جمهور رو بکشه.
An attempt to kill the president at that moment.
سپولودا در سایر آثارش هم علاقه زیادی به سیاست نشان داده است.
There's a great Chilean film director. His name is Raul Ruiz.
یه کارگردان بزرگ شیلیایی هست به نام راول رویز که به تازگی در گذشته همیشه میگفت تلویزیون برای فراموش کردن و سینما برای به یاد آوردن. فکر میکنم خیلی مهمه که جوانان شیلیایی تاریخ معاصر ما رو به یاد داشته باشن تا ما دوباره همون اشتباه ها رو مرتکب نشیم و تشخیص بدیم که ما به عنوان یک انسان کی هستیم و به عنوان یک کشور چطور هستیم. برای همین برای من مهمه فیلم‌هایی بسازم که لایه‌های سیاسی داشته باشن.
It's important to make films that have this fit on politics.
¿Quieres una bebida? Tengo una bebida heladita. ¿Quieres?
محمد عبدی، لندن.
ژان پل سارت، فیلسوف، نویسنده بزرگ فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی، از بانفوذترین و مؤثرترین نویسندگان و روشنفکران عصر خود بود. ترجمه تازه از یکی از مشهورترین نمایشنامه‌های او با عنوان پشت درهای بسته اخیراً در ایران منتشر شده که برای بررسی این کتاب همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، از کارنامه این نویسنده فرانسوی شروع کنیم. ژان پل سارت.
خب جان پل سارت که در 1905 به دنیا بعد از 1980 درگذشت، یک همونطور که شما گفتین شاید بعد از بولتر پرنفوذترین روشنفکر عصر فساد تاریخ قرن بیستم بود. دلیل این هم این بود که سارت ویژگی های خاصی داشت، شاخص های گوناگونی در خودش جمع کرد. بیدیم که فلسفه خونده بود، استاد فلسفه بود و بعد هم برخی آثار فلسفی بسیار مهم می نوشته، مثل هستی و نیستی، نقد خرد دیالکتیکی و غیره. اون در مجموع خودش رو اگزیستانسیالیسم می نامید و اما در این حال علاوه بر این آثار بسیار مهمی که در فلسفه نوشت و تأثیر بسیار زیادی بر تفکر دوران خودش داشت، او رمان نویس بسیار برجسته‌ای بود. نخستین رمانش تحور رو در 1938 منتشر کرد و بعد از اون بسیار رمان‌های او بسیار جذاب بود. و در این حال سارت یک شاخصه‌ای داشت که در کمتر فیلسوفی پیدا میشه و اون این بود که اون مفاهیم بسیار پیچیده فلسفی رو میتونست در نمایشنامه‌های خودش چنان مطرح بکنه که بسیار به مخاطب اون مفاهیم منتقل بشه. ببینیم که نمایشنامه‌های سارت در واقع درخشان‌ترین آثار او هستند و این کتاب پشت درهای بسته یا دوزخ، چون به هر دو نامم ترجمه شده به فارسی، از درخشان‌ترین آثاری است که در زمینه فلسفه نوشته. در این حال سارت میدونیم که روشنفکر معترضی بود. 1964 وقتی جایزه نوبل رو دادن اون جایزه رو نپذیرفت و گفتش که من نمیخوام که مارک برنده جایزه نوبل به من بخوره. سار در این حال همیشه طرفدار آزادی بود در جنبش‌های میدونیم در نهضت مقاومت فرانسه علیه نازی‌ها به طور زیرزمینی فعالیت می‌کرد. بعدش هم همیشه طرفدار به اصطلاح مخالف با استبداد بود، ظلم بود و در این حال میدونیم که در ایران هم خیلی از شاه سابق انتقاد کرد و موقعی که خیلی ها به اعدام محکوم شده بودن در سال 50 سار سبب شد که عده‌ای اعدام نشن و اینا جان خودشون مدیون دخالت او هستن.
آقای سرکوی، برگردیم به نمایشنامه پشت درهای بسته و داستانی که روایت میکنه.
خب پشت درهای بسته قبلا میدونیم که ترجمه شده به فارسی، چندین بار ترجمه شده. نخستین ترجمهش رو مصطفی فرزانه کرد با عنوان دوزخ و میگن بهترین ترجمهش رو حمید سمندریان کرده. اونم با عنوان دوزخ ترجمه حمید سمندریان به گونه ایست که قابلیت اجرا بر صحنه داره. حالا ترجمه دیگری ازش منتشر شده به نام درهای بسته که البته ترجمه درستری از نام این اثر هست. اول اثر نجفی هم در ادبیات چیست سارت که ترجمه کرده همین درهای بسته ترجمه کرده این نمایشنامه رو. برحال نمایشنامه یک موقعیتی هستش که یک نمایشنامه تک پرده‌ای هست. سه نفر، دو زن و یک مرد در یک اتاق هستن که بعد ما به تدریج میبینیم که اینجا جهنم هستش. اینها در زندگی خودشون به اصطلاح گناهان و بزه‌های بسیاری انجام دادن، از جمله یکیش که سرباز بوده، فرار کرده، خیانت کرده، اعدام به مرگ محکوم شده. دیگری به اصطلاح پارتنر خودش رو کشته، شوهر پارتنر خودش که یک زن بوده کشته، زن همجنسگرایی است و دیگری بچه خودش رو کشته. به هر حال اینا در این اتاق هستن. ابتدا در مورد خودشون به هم دیگه دروغ میگن و اما به تدریج واقعیت به آشکار میشه. بعد اینا فکر میکنن در جهنم هستن، دنبال شلاق و آتش و این چیزایی که در جهنم گفته میشه هست، در حالی که هیچ چیزی اونجا نیست جز خودشون. در اتاق آینه ای نیست و اینا به آینه هم بدل میشن، هم دیگر رو در اون میبینن و در واقع مجازات اینها این هستش که خودشون رو در این آینه ها ببینن. در این نمایشنامه مسائل گوناگونی مثل سارت خیلی به اونا میپرداخت، مثل آزادی، مثل اجباری بودن مرگ، انسان در موقعیت و دیگر مسائل فلسفی مطرح میشه. یکی از بهترین، خوندنی ترین و در این حال دیدنی ترین نمایشنامه های این فیلسوف بزرگ.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما.
در شهر میلان ایتالیا نمایشگاهی از محصولات روباتیک برگزار شده و از جدیدترین ربات‌های تولید شده تا اولین نسخه از ماشین حساب‌های مکانیکی متعلق به دهه 50 میلادی در این مکان به نمایش درآمده. بازدیدکنندگان می‌توانند هم به صورت حضوری و هم مجازی از این ربات‌ها دیدن کنند.
اینجا میلان یکی از شهرهای شمال ایتالیا است. در این شهر یک نمایشگاه محصولات روباتیک برگزار شده است. ربات ها اینجا هم در بین تولیدات به نمایش درآمده و هم در بین بازدید کنندگان حضور دارند. در این نمایشگاه که در موزه هنری شهر میلان واقع شده، هنر رنسانس قرن 17 میلادی با فناوری روباتیک ترکیب شده است. بازدید کنندگان می توانند از اختراعات روباتیک اخیر مانند ربات سانبوت دیدن کنند. از این ربات که محصول شرکت اومیتک است، برای برقراری ارتباط بین پرستاران و مبتلایان به بیماری کووید 19 در دوران قرنطینه استفاده می شد.
چیزی که این ربات ها رو خارق العاده می کنه ظاهر زنده اونهاست. همین ویژگی باعث میشه که سازنده اونها رو به یک خدا یا خالق نسبت بدیم. هدف بیشتر سازندگان و مهندس ها همینه. اوج این تصور در قرن 18 بوده، وقتی بعضی از صنعتکاران تلاش میکردن ماشین های انسان نما بسازن.
نمایشگاه به چند قسمت تقسیم شده است. یکی از این قسمت ها بخش مغز مکانیکی است که شامل تولیدات یکی از پیشگامان صنعت روباتیک است. در دهه 1950 میلادی شرکت اولیویتی ماشین حساب های مکانیکی تولید می کرد که به نوعی از اولین نسخه های رایانه های شخصی به حساب می آیند.
ایده اصلی این بود که با دانشی که از طبیعت به دست میاریم ربات بسازیم و هوش مصنوعی رو پیشرفت بدیم. اما میدونیم که بشر بهترین سیستم موجود در این سیاره نیست. بنابراین همونطور که در ربات‌های نمایشگاه می‌بینید، ربات‌هایی می‌سازیم که در اونها به جای انسان از طبیعت و دیگر موجودات الهام گرفته شده.
به گفته یکی از مدیران هنری موزه، هدف از برگزاری نمایشگاه بررسی رابطه میان بازدید کنندگان، ربات‌ها و افرادی است که به کمک ربات‌های کنترل از راه دور در این فضا گرد هم آمدند. محققان در تلاشند جنبه‌های احتمالی همزیستی انسان و ربات را در آینده پیش رو مورد مطالعه قرار دهند. این نمایشگاه تا ابتدای آگوست ادامه دارد.
8 تکواندوکار پناهنده ایرانی در رقابت‌های گزینشی المپیک به میزبانی بلغارستان حضور یافتند. فینالیست‌های این مسابقات جواز حضور در المپیک توکیو را به دست خواهند آورد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چه شده که آمار پرتعدادی از ایرانیان پناهجو در این مسابقات حضور دارند؟
درود رویا، بی‌سابقه است. در واقع رقابت‌ها به نحوی جنبه داخلی پیدا کرده با حضور چهره های صاحب نام سابق ورزش ایران که سرشناس‌ترین اونها کیمیا علیزاده است، تنها مدال آور زن ایرانی در تاریخ المپیک ها. دینا پور یونس که عضو تیم ملی بوده الان برای هلند مسابقه میده. همچنین راحله آسمانی که او هم عضو تیم ملی ایران بوده برای بلژیک مسابقه میده. و جمع دیگری از نفرات تازه افرادی مثل مهدی خدابخشی از صربستان یا فرزاد زرقدری از بلغارستان به دلیل مسمومیت در این مسابقات حضور نداشتن. فدراسیون تکواندو در واقع بیشترین آمار پناهنده رو داره در فدراسیون های ورزشی. جالب، رفتم نگاه کردم به سایت و کانال تلگرام رسمی فدراسیون تکواندو ببینم آیا واکنشی نشون دادن. آخرین خبرشون برگزاری مسابقات قرآن بین تکواندوکاران بود، کاملا بی تفاوت نسبت به خروج پرتعداد و گسترده سرمایه‌های ورزشی ایران از کشور.
و گزینشی المپیک در کشتی آزاد هم به پایان رسید. برای ایران چه نکاتی در این رقابت‌ها از اهمیت بود؟
با توجه به اینکه ایران سهمیه‌هاشو کامل کرده بیشتر در کشتی آزاد، نگاهش به رقبا بود. روسیه هم این کارو انجام داد. سرگئی کوزیرف در دسته کابوسنگین تیم کشتی آزاد روسیه رو تکمیل کرد، اما جردن الیور در 65 کیلو نتونست فهرست آمریکا رو کامل کنه. یه اتفاق مهم دیگه در وزن 74 کیلوگرم، خب در این رقابت‌ها در هر وزن دو نفر یعنی فینالیست‌ها المپیکی می‌شدن. نماینده اسرائیل تا نیمه نهایی اومد، در مرحله نیمه نهایی به حریف اوکراینی خودش باخت. اگر او به المپیک می‌رسید، ایران مطابق رویه در این وزن نفر خودش رو، نماینده خودش رو به المپیک نمی‌برد که یونس امامی بوده و این برها رویه غلطیه که به دلیل دخالت سیاست در ورزش داره اتفاق میفته و هزینه زیادی هم ایران پرداخته، از جمله تعلیق فدراسیون جودو. اگر نماینده اسرائیل المپیکی میشد، کشتی آزاد ایران با اینکه سهمیاش کامل بود با یک نفر کمتر به المپیک میرفت که کل کاروان رو محروم نکنن.
میتی، یکی از خبرهایی که خیلی جنجالی و خبرساز شده مصادره ساختمان‌های فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس از سوی سازمان شستاست. دقیقاً چه اتفاقی رخ داده؟
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی میگه من باید از سهامدارانم دفاع کنم. مطابق مصوبه ستاد مقابله با تحریم، قسط مارک ویلموتس رو این شرکت پرداخته به صورت ارزی، اما فدراسیون برگشت نداده. البته آقای عزیزی خادم جزء وعده‌های انتخاباتیش این بود که دیگه مشکل اقتصادی فدراسیون نخواهد داشت، ولی حالا که اومده می‌بینیم نه تنها ساختمان فدراسیون بلکه سدانگ ساختمان پرسپولیس هم مصادره شده. شکایت‌های بعدی هم از فدراسیون در راه، اینطوری اگه پیش بره چه بسا حتی اون میز و صندلی‌های فدراسیون رو هم به حراج بگذارن. عجیبه که هیچ برنامه‌ای فدراسیون فوتبال برای پرداخت بدهی‌های خودش تا این لحظه ارائه نکرده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
بخش اندوسکوپی یک بیمارستان کودکان در روسیه کلکسیونی از اشیاء بلعیده شده را به نمایش عموم گذاشته. کلکسیونی شامل 500 قطعه از اشیایی که پزشکان این بیمارستان در 25 سال گذشته از بدن بیماران بیرون کشیدند. پزشکان این بخش به طور متوسط سالانه 100 کودک را برای خارش کردن اشیاء خارجی جراحی می‌کنند.
این سگ کوچک بعد از سفری ناخوشایند در روده یک کودک حالا بخشی از کلکسیون بیمارستان بالینی کودکان کازبس روسیه شده. کلکسیونی از اشیایی که کودکان از روی کنجکاوی یا تصادفاً می‌بلعند و پزشکان آنها را از بدن این کودکان در می‌آورند. پزشکان این بیمارستان این وسیله های کوچک و بزرگ را در 25 سال گذشته از بدن کودکان بیرون کشیدند. و حالا برای بازدید به نمایش عموم گذاشتند. این مجموعه 500 قطعه بیمارستان کازبس شامل گیره، دکمه، سکه، پیچ و مهره، کلید در و حتی اسباب بازی‌های کوچک است.
народные тела собираем уже очень давно.
ما سال هاست که این اشیا رو جمع می کنیم. البته ایده خاصی پشت این کلکسیون وجود نداره. من وقتی سالها پیش کار رو اینجا شروع کردم، در جلسات روزانه این اشیا رو به هم نشون می دادیم و در مورد بچه هایی که اونا رو بلعیده بودن صحبت می کردیم و این شکلی بود که این کلکسیون جمع شده.
شاید در نگاه اول بعضی از این قطعات بی خطر به نظر برسند، اما آنها بعد از ورود به بدن یک کودک می توانند جان او را با خطری جدی مواجه کنند. بعضی از آنها به راحتی روده یا نای را مسدود کرده و تهدیدی برای سلامت یک کودک محسوب می شوند.
بچه ها چیزهای مختلفی رو قورت میدن. این اشیا میتونن به کوچکی یک تکه ناخون باشن یا به بزرگی هسته هلو. ما حتی مواردی از بلعیدن ساعت مچی هم داشتیم، اما از همه خطرناکتر قورت دادن اشیاء تیز و آهنرباها هستند.
پزشکان میگویند گاهی به دلیل خطر پاره شدن مری در هنگام خارج کردن بعضی از این اشیا مجبورند بیمار را بیهوش کنند. با این حال بیرون کشیدن اشیاء بلعیده شده یکی از وظایف رایج پزشکان در بیمارستان کودکان است. آنها میگویند هر سال بیش از 100 کودک برای خارج کردن این اشیاء در این بیمارستان جراحی میشوند.
پارک طبیعی و حفاظت شده کاروکینکا در شیلی زیستگاه گونه‌ای از درختان است که تنها در این بخش از زمین رشد می‌کند. این درختان که بعد از تلاش‌های فراوان از خطر تبر و اره قاچاقچیان چوب حفاظت شدند، حالا با تهدید جدی از سوی سگ‌های آبی این منطقه روبرو هستند. جمعیت این موجودات جونده رو به افزایش و به خطری زیست محیطی برای این منطقه تبدیل شده.
اینجا پارک طبیعی کاروکینکای شیلی است که در مجمع جزایر تیرا دل فوئگو جنوبی ترین بخش آمریکای جنوبی واقع شده. این منطقه حفاظت شده سالهاست خانه درختان کهنسال راش جنوبی است. درختانی که با تلاش‌های فراوان از گزند تبر و اره‌های موتوری در امان ماندند، اما حالا با تهدید جدی تری روبرو هستند. جمعیت بزرگی از سگ‌های آبی به جان این درختان افتاده اند. 75 سال پیش 10 جفت سگ آبی با هدف تجارت خز از کانادا به این منطقه از آمریکای جنوبی آورده شدند، اما چندین سال بعد با شکست این ایده تجاری این موجودات جونده در این منطقه باقی ماندند و جمعیتشان حالا به نقطه‌ای بحرانی رسیده. سگ‌های آبی محیط زندگی خود را تغییر داده تا شرایط لازم برای بقا را مهیا کنند. آنها برای ساخت سد درختان را می‌جوند.
این جنگل نیمه قطبی اهمیت زیادی داره، چون جنگل‌های نیمه قطبی محل زندگی درخت‌های راش جنوبی هستند که فقط در این منطقه پیدا میشن. اکوسیستمی که اینجا وجود داره هیچ جای دیگه از دنیا پیدا نمیشه.
سگ‌های آبی علاوه بر تأثیر مستقیم بر درختان، به صورت غیر مستقیم بر اکوسیستم منطقه تأثیر می‌گذارند. مطالعات نشان می‌دهد سگ‌های آبی با ساختن سد و تغییر مسیر بیش از 90% رودخانه‌ها موجب افزایش سیل و فرسایش خاک می‌شوند. علاوه بر این، قطع و روند پوسیدگی درختان دیوکسید کربن زیادی به محیط باز می‌گرداند که می‌تواند منجر به گرم شدن بیشتر زمین شود.
ما نمیتونیم به آینده فکر نکنیم و نگران نباشیم. از الان تا سال 2050 باید کاری کنیم تا جلوی از دست رفتن تنوع زیستی در این منطقه رو بگیریم. باید از همین امروز شروع کنیم.
دولت شیلی اجازه شکار سگ‌های آبی را به عنوان راه حل ارائه کرده، اما این اقدام نیز تأثیری بر کم شدن جمعیت این جوندگان نداشته. تأثیر اقتصادی این جوندگان حدود 73 میلیون دلار برآورد شده که پیش بینی می شود تا 20 سال آینده به 260 میلیون دلار هم برسد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.